اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره نبی اکرم. در بحث سیره تبلیغی پیامبر اکرم و راز موفقیت حضرت در این عرصه گفتیم که این راز رو باید در سه فصل دنبال کنیم. فصل اول جاذبه هایی که پیام پیامبر اکرم داشت. این جاذبه ها را طی برنامه های گذشته محضرتون عرض کردیم. فصل دوم راز موفقیت نبی اکرم رو باید در جاذبه های شخص پیامبر اکرم دید. پیامبر بزرگ چه جاذبه هایی در عرصه تبلیغ دین داشت؟ پیامبر اکرم رو از چند منظر می توان دید. یک مرتبه پیامبر رو به عنوان مربی نمونه می بینیم، یک مرتبه پیامبر رو به عنوان پدر نمونه می بینیم، یک مرتبه پیامبر رو به عنوان شوهر نمونه می بینیم. ما در این بحث پیامبر رو به عنوان مبلغ نمونه می بینیم. ویژگی هایی که این مبلغ نمونه داشت و ایجاد جاذبیت کرد چه بود؟ اولین نکته و مهمترین نکته در این عرصه آن که پیامبر عظیم الشأن مثل همه انبیا مخلصانه در این میدان وارد شدند. اخلاص آن است که انسان در کارهاش جز خدا هیچی مد نظرش نباشه. همه انبیاء بزرگ خداوند و به ویژه پیامبر اعظم این ویژگی رو داشتند. در تبلیغشون یک ذره انگیزه غیر خدایی نبود. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که از حضرت سوال شد اخلاص چیست؟ پیامبر اکرم فرمود اخلاص این است که ان تقول ربی الله ثم تستقیم کما امرت. این روایت تو محجت البیضا جلد 8 صفحه 133 است. فرمود اخلاص این است که بگویی که ربم خداست آنچنان که مأموریم این چنین باشیم و تو این راه بمانی و برایت از آغاز تا پایان فقط خدا مطرح باشد و بس. انگیزه های مادی چه پولی چه غیر پولی مطرح نباشه. انگیزه مادی غیر پولی این است که انسان به انگیزه جاباز کردن در بین مردم، به انگیزه موفقیت در جذب نظر مردم کار کنه، تلاش کنه. این هم می شود انگیزه مادی. در چند روایت از معصومین رسیده که ویژگی عمل خالص این است که انسان انتظار تعریف از هیچ کس نداشته باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان لکل حق حقیقتا، هر واقعیتی نشانه ای داره. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله. انسان به روح اخلاص نمیرسه مگر این که به اینجا برسد که دوست ندارد که بر کاری که برای خدا کرده ازش تعریف و ستایش کنند. این روایت تو بهار الانوار جلد 69 صفحه 304 هست. در روایتی شبیه این روایت هست که امام صادق علیه السلام فرمود و العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل خالص اون عملی است که جز خدا چیز دیگر مد نظر نباشه، دوست نداشته باشی حتی بر این کار تعریفتون کنند. این نشانه اخلاص است. انبیا در ابلاغ پیامشون هیچ انگیزه مادی نداشتن، نه تعریف مردم را و نه حتی در پی آن بودند که پول و مال و ثروتی به جیب بزنند. زهد ویژگی همه انبیای الهی بوده. زهد یعنی وارستگی از دنیا، یعنی دلبست نبودن به دنیا. حتی حضرت سلیمان هم که یک حکومت گسترده و وسیع داشت، او هم زاهد بود، دلبسته به دنیا و دلبسته به حکومت نبود. او هم حکومت آنچنانی را می‌خواست که به تعبیر برخی از روایات حق و عدالت رو مستقر کنه و داد مظلومان را به ستاند. حکومت رو برای خودش نمی‌خواست. در سوره شعرا از آیه 105 تا آیه 180 که به مناسبت‌هایی سخن از زندگی حضرت نوح و هود و صالح و لوط و شعیب دارد، در ضمن معرفی اونها در رابطه با همه این پیامبران این جمله را داریم که و ما اسألکم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. این روح اخلاصه. من برای این تلاشی که برای هدایتتون میکنم هیچ مزد و هیچ پاداشی ازتون نمیخوام. من پاداشم رو فقط از خدا میگیرم و بس. در این رابطه در داستان حضرت موسی مطلبی داریم که بسیار آموزنده است. خب در داستان حضرت موسی این رو داریم که بعد از آن که حضرت اون فرعونی را به درک واصل کرد، اون فرعونی ظالم رو، آمدند خبر دادن از شورای امنیت فرعونی که میخوان اعدامت کنند. فخرج انی لکم من الناصحین. اون کس که در این جلسه بود و خبر آورد مؤمن آل فرعون بود که از بستگان فرعون هم به حساب بیامد، حالا یا پسر خاله یا پسر عمه فرعون بود. خبر آورد که جیم شو، بمونی میگیرند و اعدامت میکنند. خب حضرت موسی هم که صبح که از خانه در آمده بود هیچی با خودش نیاورده بود، فکر پیشبینی سفر طولانی رو که نمی کرد، فرار کرد به طرف مدین. حضرت موسی از فرط گرسنگی گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا من نسبت به آنچه که نازل کرده ای بر من از خیر فقیرم. مولا علی علیه السلام فرمود که والله ما سأله الا خبزا یأکله. آنچه حضرت موسی میخواست یه لقمه نون بود. در برخی از تفاسیر دارد که اونقدر حضرت موسی تو این بیابون از سبزه های بیابان برای رفع گرسنگی خورده بود، وقتی رسید به مدین شکمش سبزه میزد. خب تا اینکه میرسه به مدین و دختران شعیب میان برای آب برداشتن از اون چاه و حضرت موسی هم کمک میکنه و براشون از چاه آب میکشه، اینها هم میرن قصه را برای پدرشون حضرت شعیب نقل میکنند و درخواست میکنند که حضرت موسی بیاد به خانهشون. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. خب حضرت موسی هم آمد و وقتی وارد شد سفره آماده بود. حضرت شعیب موسای پیغمبر رو دعوت کرد سر سفره. یا شاب اجلس فتعش، بنشین شام بخور. اما موسی نیامد و میگفت اعوذ بالله. موسای گرسنه نیامد سر سفره حضرت شعیب و میگفت اعوذ بالله، پناه بر خدا بیام سر این سفره. حضرت شعیب تعجب کرد و لما ذلک الست بجائه، این چه برخوردیه داری، مگه گرسنه نیستی؟ فقال موسی بلا، موسی گرسنه بود، گفت بله گرسنه ام، ولکن اخاف ان یکون هازا عوزن لما سقیت لهما، میترسم این سفره پاداش اون آبی باشه که از چاه برای دخترات کشیدم. و انا اهل بیت لا نبی و شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا، ما خاندانی هستیم که کاری رو که برای خدا کردیم به هیچی مقابله و مبادله نمی کنیم، ولو اینکه سراسر زمین رو به ما طلا بدند. به اندازه پهنای گسترده زمین طلا به ما بدند، ما کاری که برای خدا کردیم به این نمی فروشیم. فقال له شعیب لا والله یا شاب، حضرت شعیب گفت که به خدا قسم این اجر نیست، ولکنها عادتی و عادت و آبایی نقر زیف و نطعم و طعام، این عادت من عادت پدرانم هست که مهمان نوازیم و غذا به مردم میدیم. فجلس موسی یأکل، اینجا بود که حضرت موسی نشست و با اونها غذا خورد. این رسم و سیرت همه انبیا هست که کارشون فقط برای خداست، ذره ای انگیزه غیر خدایی رو در کارشون راه نمیدن. پیامبر ما هم همین قبیل بود. در سوره انعام آیه 90 قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، این یعنی جلوه اخلاص. اینجا ممکنه بلا فاصله به ذهنتون بیاد که پیغمبر ما در سوره شورا آیه 23 هست که مودت فی القربا رو به عنوان اجر خواست. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، فرمود که اجری که از شما میخوام این است که قربا را دوست داشته باشید، که عبارتند از امیرالمؤمنین حضرت زهرا و فرزندان معصومشون، امام حسن و امام حسین و فرزندان معصومشون. خب خود پیامبر هم که در حوزه اهل البیت داخل هست. خب سخن این است که پیغمبر اکرم این مزد را خواست، انبیای دیگر این مزد را نخواستند. پاسخش در دو آیه از قرآن آمده. یکی در سوره سبأ هست آیه 47، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا على الله و هو على كل شيء شهید. اجری که من خواستم به نفع خود شماست، این مودت فی القربا چیزی نیست که سودش به من برگرده. و در سوره فرقان آیه 57 این سودی که به مردم برمیگرده تفسیر شده، قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. اجر من این است که شما راه به سوی خدا پیدا کنید. یعنی مودت فی القربا هم کانالی است برای اینکه به خدا برسید، برای اینکه به معنویت برسید. محبت جاذبه سازه. اگر این محبت به خوب و خوبی ها بود، انسان رو به سمت خوبی ها و ارزش ها میبره. اگر این محبت به بد و بدی ها بود، انسان را به سقوط میکشانه. عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. کسی که عاشق امیرالمؤمنین میشه، عاشق عبادت علی است، عاشق شجاعت و شهامت علی است، عاشق ایثار علی است، عاشق فداکاری علی است. اون خانومی که عشق بی قرار به حضرت زهرا داره، چه بخواد چه نخواد، عشق به فاطمه یعنی عشق به عفاف، یعنی عشق به حجاب، یعنی عشق به حیا. نمی شود خانومی خود را از پیروان حضرت زهرا بنامد و خودش رو از محبان حضرت، اما مراعات حجاب و عفاف و حیا نکنه، و الا عشق شعاری است، عشق واقعی نیست، زبانی است. بنابراین اگر پیغمبر ما هم اجر مودت فی القربا رو مطرح می کند، این اجری نیست که پیامدش به پیامبر برگرده، به مردم برمیگرده. جنبندی تا اینجای سخن این است که همه انبیا و پیامبر ما اخلاص داشتند که جاذبه در کلامشون بود. عین آهنربا دلها رو به طرف خودشون میکشیدند. مردم با تمام وجود احساس می کردن این پیغمبری که شبان روز داره تلاش می کنه، دعوت به سوی خدا می کنه، چیزی برای خودش نمی خواد. لذا این جاذبه ایجاد شد، دلها رو به طرف خودش کشید. چه کشیدنی! آنچنان مجذوب پیامبر اکرم بودند و عاشق این پیامبر که در برخی از برنامه‌های گذشته عرض کردم که اجازه نمی‌دادند قطره‌ای از آب وضوی پیامبر زمین ریخته بشه. اجازه نمی‌دادند وقتی پیغمبر ما سلمانی می‌کنه، یه دونه موی پیغمبر زمین بیفته. در زمان حیاتش از باب تبرک می‌بردند. خب یکی از اون عواملش همین قصه اخلاصه. و این رو باید توجه داشته باشیم که این قصه اختصاصی به پیغمبر اکرم هم نداره. پیروان پیامبر اکرم هم اونجا که اخلاص در کارشون باشه، خدا همین جاذبه رو در دلها نسبت به اونها ایجاد میکنه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مردم وقتی ببینن خطیبی مداحی برای خدا میگوید، برای خدا میخواند، شیفته میشن، علاقمند میشن. برعکس اگر مردم ببینن خطیبی دکان باز کرده، طی میکنه برای خطابه، میگه که اول فلان مقدار به حساب بریزید تا بیام برا منبر. یا مردم ببینن مداحی دکان باز کرده، میگه فلان مقدار واریز کنید تا من بیام برای مدداهی. ممکنه که اینجا پا منبرشم بیان، پا مدداهیشم بیان، اما بر دل نمی نشینه. حالا به فضل خدا در برنامه آینده خواهم گفت که قصه هدایایی که مردم میدن غیر اجر و پاداش هست، اون اشکالی نداره، اما اونی که به نظر بنده با اخلاص منافات داره این است که منبری یا مداح طی کنند. من این رو مصداق استقلال به دین و استقلال به علم می دانم. نان به دین خوردن، اون چه وظیفه ماست در این برنامه ها، این که دین را عرضه کنیم و بگوییم اخلاص یعنی چی، پیامبران چگونه بودند. در برنامه آینده به فضل خدا خواهیم گفت از معصومین سوال می کنند که هدیه‌ای که برخی می دهند و برخی گویندگان می گیرند آیا این نان به دین خوردن؟ به صراحت امام معصوم می‌فرماید نه، این اون نیست. اما طی کردن و پول به حساب واریز کن، چه مداح این را بگوید چه خطیب، ما هیچ حساسیتی رو قشر خاصی نداریم. اگر نقدی هست صریح بیان می‌کنیم، ما ایم و دین، ما ایم و بیان دین. برای ما آنچه مطرح است بیان دین، ملاحظه هیچ کسی را امیدواریم جز خدا نداشته باشیم. امروز هم این چنینه. اگر مردم ببینن خطیبی مداحی تو وادی پول جمع کردنه، خوب سخنش بر دلها نمی نشینه. اما اگر دیدن که یکی واقعا انگیزه خدایی داره، چه بسا بیشتر هم هدیه بهش بدن، نوش جانش، انگیزه خدایی باشه، چه بسا هم هدیه بهش ندادند، به فضل خداوند این بحث رو در برنامه آینده با بست بیشتری باز خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام محمد بعد نام خداوند، زینت سرلوحه کتاب مبین است. گرچه ندیده دیدم چهره دل ربای او، دل به درون سینه ام می تپد از برای او. گرچه ندیده دیدم چهره دل ربای او، دل به درون سینه ام می تپد از برای او. دیده چونین هم به هم در نظرم عیان شود، قامت دل ربای او، چهره